أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان قضای سلسله مسائلی است مربوط به خود قضا و قاضی و محکمه قضا و اینا، یه سلسله مسائلی است مربوط به فتوای مرجع و احکام مستفتی و امثال ذلک. اینا هر کدوم جزا خودشون مشخصن، اما اگر یک تعارض یا تزاهمی بین دستگاه قضا و دستگاه فتوای مرجع پیش آمد، اونجا باید چه کار کرد؟ اینی که در بحث‌های سابق فی الجمله اشاره شد، امروز در تصمیم و تکمیل و مسائل این امور هم به خواست خدا مطرح میشه. امر اول این بود که در دستگاه قضا ما یک قانون مشروعی میخواهیم و یک قاضی متشرع. قاضی وقتی متشرع است که واجد اون شرایط دهگانه باشه از یک سو، و متعهد هم باشه و برابر تحصیلات علمی به این سمت برسه. قانون مشروع آن است که یا خود شرع آورده باشد تأسیساً، مثل حدود و دیات و امثال ذلک، یا شرع مثل اوفو بالعهود و المؤمن بشروطهم و امثال ذلک امضا کرده باشد، یا تعبدی و یا تأسیسی و یا امضایی، باید مورد رضای شارع باشد. پس دستگاه قانون باید شرعی باشد، اما تأسیساً و اما امضاءً. قاضی هم باید منصوب باشد، اما تأسیساً و اما تأییداً. قاضی که خود امام سلام الله علیه نصب می‌کند در باب احکام شرعی، این قاضی منصوب خاص است. یا نه، هر که این شرایط را دارد برابر مقبول عارم لحنزله، این منصوب از طرف شریعت است به تأسیس عام، این منصوب عام است. اما عناوین عرفی و قضایای عرفی که مربوط به راهنمایی و راهپیمایی و نمیدونم هوا و فضا و دریا و امثال ذلک، که قوانین عرفی است که خود عرف وضع میکنند. هر کشور برای خودش یک قوانین قانون دارد. در فلان کشور وقتی راننده بخواد رانندگی کند، باید دست چپ رانندگی کنه. در کشور دیگر راننده بخواد رانندگی کند، باید دست راست کنه. اینا قوانین عرفی است که در تحت عنوان اوفو بالعهود، اوفو بالشروط، امثال ذلک شارع مقدس امضا کرده است. پس این قوانین باید به امضای شریعت برسد و اون قاضی هم باید منصوب شریعت باشد. اگر این شرایط دهگانه مثل بلوغ و عقل و حریت و امثال ذلک گفته شد، این قاضی یا منصوب نصب خاص است، مثل اون افراد خاصی که ائمه علیه السلام نصب میکردند، یا نه علما و متشرعین یعنی که عصر امامت امام معصوم سلام الله علیه درش نکردن، ولی اطلاقات روایتی نظیر و مقبول آر به حنزله یا سایر نصوص او رو شامل می شود. این منصوب از طرف شریعت است به نسب عام، اون افراد منصوب از طرف شریعت است به نسب خاص. اما قضاوتی که مربوط به امور عرفی است که رانندگی چی جور باشه، بیابان چی جور باشه، خیابان چی جور باشه، اینا در حد تأییدن و امضاین، نه نص خاص. مثل اوفو بالعهود، اوفو بالشروط، این تعهداتی که دارید، این امضاءاتی که دارید، این خرید و فروشی دارید، یا چون قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هم هست، غیر مسلمین هم هست، اینا بالاخره با اوفو بالعقود و اوفو بالشروط و المؤمنین شروطهم، اینا هر کسی امضا بکنید و به شرایط امضا بکنید، فاستقیم و لها مستقام و لکم و امثال ذلک، به امضای شریعت میرسد. اینا مربوط به فصل اول است که یک مقدار از اینا گذشت، بازم ممکنه در اسنای بس بهتر بشه. در جریان فتوا هم مشخص است که کسی مجتهد مسلم بود از یک سو و اون شرایط عدل امثال ذلک داشت، فتوا داد. الان چند تا بحث است. یکی اینکه فتواهای متغیر را باید چه کرد، احکام قضایی متغیر را باید چه کرد، احکام متغیر با فتاوای متغیر را باید چه کرد؟ حوزه نفوذ فتوا تا کجاست؟ قلمرو به قدرت قضا تا کجاست؟ اینا اگر ثابت بودن حکمشون چیه؟ و اگر متغیر بودن حکمشون چیه؟ چون مستحضرید هم فتوا تغییر پیدا میکند، هم قضا تغییر پیدا میکند، هم قانونی که در دستگاه قضا با اون قانون عمل میکنند، پرونده را میبندند، عوض میشود، در هر چند سالی عوض میشود. قوانین قضایی تغییر یافته این با هم چه باید کرد؟ فتاوای متغیر را باید چه کرد؟ فتاوای متغیر با احکام قضایی متغیر را باید چه کرد؟ فتواها که متغیر باشد، چون فتوا نفوذ حجیتش مال خود مرجع و فتوا دهنده است، با مقلد در غیر حوزه تقلید فتوا نافذ نیست. هر مرجعی فتوای او برای خود او و مقلدینش حجت است. خارج از حوزه تقلید فتوای مرجع نافذ نیست. لذا فتواها اگر متغیر بود، یعنی فتوای یک مرجع اگر متغیر بود، خود اون مفتی میدوند چه بکند، خود مستفتی هم میدوند چه بکند. قضاها هم همینطور است. قضا حوزه نفوذش بیشتر است. اگر حکمی از محکمه صادر شد، این هم حجت است علل قاضی، هم حجت است علل محکوم، هم حجت است علی سایر الناس، خواه مرجع خواه غیر مرجع. یعنی وقتی محکمه قضایی یه پرونده ای رو بست، گفت این مال مال فلان شخص است چون ادله او کفایت میکند، مال فلان شخص نیست چون او دلیلی ندارد، عنایت کردید که عناصر محوری دستگاه قضا چهار چیزه. یکی البینه است که شرایط خاص دارد، یکی الیمین است، یکی النکول است، یکی القبول. اونجا که قبول کرد و اقرار کرد حکمش چیه، اونجا که نکول کرد حکم برمیگرده به مدعی و مدعا علیه. بالاخره روی این عناصر چهارگانه محکمه بسته میشه. اگر محکمه حکمی کرد، حکم محکمه هم بر حاکم حجت است، هم بر محکوم علیه حجت است، هم علی سایر الناس اعم از مرجع و غیر مرجع حجت است. منطقه نفوذ قضا و حکم از همه اینا وسیع تر است. اینه که عند تعارض یا عند تزاحم باید چه کار کرد، یه فصل دیگری است که علاهده باید بحث بشه. نفوذ فتوا بدون مزاحمت است، چون منطقش محدوده. فتوا برای خود مفتی است و مقلد. اما مرحله قضا نفوذش خیلی جاست. اگر حکمی از محکمه صادر شده است، عمل به اون حکم واجب است، چه برای قاضی، چه برای محکوم علیه، چه برای مراجع دیگر، چه برای مقلدان اونها. حکم قضایی اینطوره. حالا اگر حکم قضایی اینطوره، اگر این حکم قضایی متغیر شد یا فتوا متغیر شد، یا قبل از تغییر با هم قبل از تغییر با هم ناسازگار بودن، باید چه کرد؟ این فصل جدای پیش بینی شده در اسلام. خب در فتوا همونطور که اشاره شد، حوزه نفوذش دو جاست. هر فتوایی که مرجع میدهد بر خود او و بر مقلدین حجت است. اگر فتوا تغییر پیدا کرد، در ظرف تغییر در همون حکم مورد عنایت ثانیه، اون فعلا حجت بالفعل است برای مرجع و برای مقلد. اون فتواهای قبلی دیگه فعلا حجیت ندارد. نمونه هاشم قبلا ذکر شد که اگر یک مرجع بزرگواری فتواش این بود که تسبیحات اربعه یک بار کافی است، بعد از مدت ها زحمت به این نتیجه رسید که نه، سه بار واجب است، حالا یا اقواس یا احتیاط وجوبی. این هیچ تزاحمی با گذشته ندارد. از الان به بعد خود مرجع و مقلدینش سه بار باید تسبیحات اربعه رو ذکر بکنند. این تغییر فتوا مزاحمت ایجاد نمی کند. تغییر خود قضا هم مزاحمت ایجاد نمی کند. اگر یک قاضی حالا یا خودش مجتهد بود برابر فتوای خود داوری میکند یا نه تابع مقررات و قوانین رسمی مجلس بود، مجلس یک قانونی داشت طبق اون قانون که رفته شورای نگهبان شرعیتش تصویب شد و به جامعه ابلاغ شد که عمل بکنند. اگر این قاضی طبق این قانونی که راههای شرعیش رو عبور کرده و گذرونده حکم کرد بعد از یک سال یا دو سال قانون عوض شد، این قانون تغییر یافته گذشته رو دگرگون نمی کند. از الان به بعد برابر این قانون باید عمل بکند. اینی که من قانون عطی بر ما سبق نمی شود همینه. لذا در جریان اسلام این قانون القانون جب اسلام و یجب و ما قبله تمام کارهایی که در جاهلیت انجام داده بودن با اسلام آوردن حل شد مسئله. اگر کسی خون به عهده او بود، معصیتی کرد، حق اللهی به عهده او بود، اما مسئله حق الناس و امثال ذالک مثل دین و بدهگاری و امثال ذالک اینها سرجاش محفوظه، چون اینها رو تأسیسا شارع نیاورده تا بگوید الاسلام و یجب و ما قبله. اما اون چرا که خود اسلام آورده میفرماید الاسلام و یجب و ما قبله و ربا را فرمود تمام اسناد ربوی زیر پای منه. اون روز که بود دوباره که حضرت وارد مکه شد، فاتحانه وارد مکه شد، فرمود الیوم یوم المرحمه و همه شما را عفو کردم و کذا و کذا. بعد فرمود به این قانون الاسلام و یجب و ما قبله، اگر دین شرعی با عقلی بدهکار بودید معاملی کردید خب بله بدهکارید، اما با ربا به کسی بدهکار بودید تحت قدمه حاضر. و اولین سند ربوی که زیر پای من است سند ربوی عموی من عباسه، چون عباس جز رباخاران رسمی مکه بود و خود این سند را بده. این که بزرگ بارکه هست امین ناله میکند میگد که من اگر چنونچه عمویم ابو طالب بود یا فلان کس بود، حمزه بود یا فلان برادرم جعفر بود، من صحیفه رو امضا نمی کردم و اینا نمی تونستن دست منو ببندن، اما چه کنم که اونها رو از دست دادم، هم برادرم جعفر رو از دست دادم، هم اون عمویم حمزه رو از دست دادم. یه عمو مونده به نام عباس که تا آخرین لحظه داشت مکه ربا می گرفت، یه برادری هم دارم عقیل که این تا به جنبی طرف شام میره، من دستم بسته بود وگر من کسی نبودم که صحیفه را امضا بکنم. اون وقتی میگرد و این فرمایشات میگوید، میگوید شما ها که من یاری نکردید. از داخله خود ما هم همین وضع بود. و هر تقدیر بوزی بارک حضرت فرمود به این که تمام اسناد ربوی رباخاران زیر پای منه، اولین سندی که زیر پای منه ربایی عمویم عباسه. اینا یه چیزایی نیست که اسلام با مسامحه بکند. اینا نه تنها امضا نکرد بلکه بهتر کرد. این که میگه قانون جب الاسلام و یجب و ما قبله مال اون حقوق که خود اسلام آورده مثل خمس و زکات و امثال ذالک یا نماز و روزه و امثال ذالک که خود اسلام آورده. حالا اینا که تازه کافر بودند و مسلمان شدند نه نماز رو باید قضا به جا بیارن نه زکات و خمسی رو باید تعدیه کنن. این قانون جب مونه. تغییر قانون از این قبیله، اگر قانون مجلس یا غیر مجلس عوض شده است و محکمه قضا طبق قانون جدید دارد عمل بکند، این قانون جدید قانون قبلی را باطل نمی کند. نفوذ اون قانون قبلی تا قبل از امضای قانون جدید است و قانون جدید از الیوم نافذ است و امضا می شود الی بعد. غرض این است که تغییر فتوا باعث نمی شود اعمال گذشته را اعاده کند. تغییر قانون قضا باعث نمی شود گذشته را آدم اعاده کند. قانون عطف بر ما سبق به اصطلاح نمی شود، بر گذشته عطف می شود، نسبت به حال است و نسبت به آینده. خب پس فتواها اگر تغییر پیدا کرد حکمشون روشنه، قضا اگر تغییر پیدا کرد اینم حکمش روشنه. یعنی از الان به بعد قاضی بخواد حکم کند باید به این سبک حکم کند. و نفوذ قضا هم خیلی بیش از نفوذ مرجعیت و فتواست، زیرا این رادش هم گفته میشه. حالا پس فتواها تغییر پیدا میکنند حکمشون مشخصه، قضاها تغییر پیدا میکنند حکمشون مشخصه، هیچ فتوای فتوای دیگر را باطل نمی کند، میگوید صحت اون در زمان خودش بود، این صحت بعدی است، اون دیگه الان جاری نیست، نه اینکه اون در زمان خودش هم باطل بود. هم فتواهای متغیر نسبت به گذشته حکم بطلان ندارن، هم قضاها و احکام قضایی متغیر نسبت به گذشته حکم ندارن. اینا بعضش روشنه. اما فصل بعدی سنجش فتوا و قضاست. فتوای مرجع با قضای قاضی اگر معارض شد چه بکنن؟ یه فتوای این است که مثلا با فلون پول میشه معامله کرد و این پول عددی هست و اگر ربا گرفتن چون جزء معدودات هست، مثلا وکیل موزون نیست جزء عددی هست، ربا اب ندارد. یه فتوا به این است که گاهی فتوا برمیگردد به این که نه، چه معدود چه موزون چه مکیل ربا درش هست. خب اون وقتی که سند تنظیم شد اسکناس وزنی نبود عددی بود، این اوراق بهادار وزنی نبود عددی بود، مکیل موزون نبود، چون مکیل موزون نبود ربا در اون نبود. و فتوای آقای برگشت که در اسکناس گرچه در یک زمانی معدود بود، اما الان چون در بعضی از جاها مثلا وکیل موضوع حساب میشه یا به اعتبار پشتوانش وکیل موضوع است، ربا در اسکناس هم هست. این بزرگوار در محکمه قضا حکم کرده که اینجا ربا نیست، یعنی یه معامله بود، نزاعی بود بین طرفین، این گفته از من ربا گرفته و یکی گفته که من ربای حلال گرفتم ربای حرام نگرفتم. ایشون هم گفته به این که این ربا نیست چون این معدود است و در مکیل و موزون رباست، در معدود ربا نیست. فتوای بعضی از بزرگان اینه که این هم رباست، ولو معدود باشه رباست. اینجا فتوا با قضای قاضی مخالفت دارد، قضای قاضی با فتوای این مرجع مخالفت دارد. زیرا فتوا گرچه کلیست شامل همه می شود، اختصاصی به مورد ندارد، اما قضای قاضی تنها موارد جزئی رو شامل میشه، گرچه که بسیار کلی آمده موارد جزئی رو هم شامل میشه. در اینجا که برخورد قضا با فتواست باید چه کرد؟ طبق حکم این قاضی که اونم البته مستند است به بعض از قوانین، ربا در مکیل موزون هست، در معدود نیست. طبق فتوای بعضی از بزرگان اسکناس که معدود است به اعتبار پشتوانش یا به علل و عواملی، میگن در او هم ربا هست. خب این حکم اگر بخواهد جاری بشود باید فتوای اون آقا نقض بشود، فتوای اون آقا بخواهد نقض بشود قضای این قاضی نقض بشود. اینجا دیگه سخن از تزاحم ملاکات است، نه تعارض ادله. قبلا بین این دو تا عنوان فقهی و اصولی فرق گذاشته شد که ما یه تعارض داریم، یک تزاحم. تعارض را اصول حل میکند، تعارض مال ادله است. اگر دو تا دلیلی معارض هم بودن، هر کدام در عرض دیگری قرار گرفتن و عرض اندام کردن، به اصطلاح این معارض معارض نمین، خودشو در معرض قرار داد در برابر او. چون تعارض ادله یه ضوابطی برای حلش دارد، این به عهده اصول است. حالا یا ظاهر و ازهرن، یا نص و ظاهرن، یا اطلاع و تقیید است، یا تخصیص و تعیید عموم است، یا تقیید و اطلاق است، یا تخصیص عموم است. هر کدام از اینا باشه یه راه حلی دارد. یا مورد اعراض اصحاب است، یا مورد عمل اصحاب است، یا تأیید شده است، یا تأیید شده نیست. اینا کاملا راش مشخص است برای ترجیح احد المتعارضین بر معارض دیگر. کار فنی اصول هم است و راه حلش هم آسونه. اما در جریان برخورد فتوا و قضا تعارض نیست و هر دو حقه. هم قاضی به استناد قانون مصوب خود که مثلا فلون جا ربا هست فلون جا ربا نیست حکم داده که این پرونده پرونده ربوی نیست، و هم اون بزرگوار برابر قانون فتوا که خودش استنباط کرده به فهم خودش این رو ربوی دانست. اینو معارضه هم نیستن، هر دو حقن. چون هر دو حقن از اصول بر نمی آید که مشکل حل کند. این تزاحم ملاکات است نه تعارض ادله. دلیل ها هم معارض نیستن. اون دلیلی که فتوا دهنده به استناد اون دلیل به اینجا رسیده است که این ربوی است سر جاش محفوظه، و قاضی این هم که از اون راه نیامده بگه اون دلیل تام است یا دلیل تام نیست. قاضی از راه مصوبات مجلس یا از راه های دیگر گفتن بگه حتما خود محور اصلی داد و ستد باید مکیل و موزون باشد، و اگر نه اگر مکیل و موزون نباشد ربا نیست. این هم حکم داده که این ربا نیست. خب در اینجا سخن از تزاحم ملاکات است، این کار اصول نیست، این کار مسائل سیاسی و اجتماعی و ولای و اغلا و فهمیدن مصالح و مفاسد و از جای کلام و ایناست که ما بفهمیم از در شارع مقدس یک برای تأمین امنیت جامعه، دو نظم کنونی بین الملل، سه ما باید چه کار بکنیم؟ باید این فتوا رو مقدم بداریم یا نه این حکم قاضی را؟ اینجاست که به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه مجمع تشخیص مصلحت تشکیل شده. بدون مجمع تشخیص مصلحت کار مشکل جدی دارد. مجلس کار خودش انجام میده، قانونگذاریه. دستگاه شرعیتش هم به عهده شورای نگهبان. امضای قوم مجری هم که هرچه قانونی که بهش دادن اجرا میکند. این دستگاه قضا یا گاهی هم دستگاه اجرا بخواهد این دو تا قانون اجرا کند مشکل پیدا میکند. تزاحم ملاکات است، هیچ کاری با تعارض عدله ندارد. از اصول، فن اصول، احکام اصول هیچ هم ساخته نیست که مشکل حل کند. این مشکل سیاسی میخواد، مشکل اجتماعی میخواد، مشکل جهانبینی میخواد، مشکل ملاک شناسی میخواد، مشکل مصلحت شناسی میخواد، مشکل مفسد شناسی میخواد. که الان مصلحت چیه؟ ما او رو مقدم بداریم یا این رو؟ تزاحم ملاکات هیچ کاری با تعارض ادله ندارد. اگر فتوایی با حکم شد، گاه اغلای عصر میبینن که مصلحت در این است که این فتوا مقدم باشه، خب فتوا مقدمه. اینطوری که در بعض از کتابهای فقهی ما آمده که نه، قضا به رحمه مطلق هست و فتوا قضا جلوی فتوا را میگرد، این چنین نیست. اگر این شما چرا میگید که قضا جلوی فتوا رو میگیره؟ رو تعارض ادله که نمیگید، رو ملاکات است. ملاکات هم که دست من و شما نیست. این جهان بینی میخواد. کسی تو خونه نشسته، تو حوزه نشسته، تو دانشگاه نشسته، تو ایران نشسته بخواهد درباره جهان نظر بدهد حق ندارد. این الان بدونه که ما چیکار باید بکنیم. این یه جهانبینی اجتماعی، سیاسی و جامعه شناسی می طلبد. این کار فقه اصول نیست. تعارض نیست تا ما بگیم یکی ظاهره، یکی ازهر، یکی مورد اجماع، یکی مورد اجماع نیست. تزاحم یعنی هر دو حقن، هر دو بالفعلن. مثل نجات غریق. اگر چهار نفر، پنج نفر دارن غرق میشن، یه کسی هم میخواد اینا نجات بدهد. یه تعارضی ندارن که. این تزاحم است. اگر کسی مثلا اسلحه بود، اعلم بود، اعقل بود، انفع بود، امثال زالک، او مقدمه. این دیگه ظاهر ادله و امثال زالک نیست. این یک جامعه میخواد، یک گروه میخواد که جهان بینی حسابی داشته باشن، مصلحت جامعه را کاملا بدونن، که فقط این قانون گایم بین دو تا قانون از قوانین مجلس تزاحم پیشه میشه. گاهی بین دو حکم از احکام دستگاه قضایی تضاد پیدا میشه، گاهی هم بین فتوا و حکم. این اختصاصی به این مسئله اخیر ندارد که بعضی آیین گفتن بالاخره قضا مقدم است. نه خیر، گاهی تضاد بین فتوا و قضاست، گاهی بین دو تا قضاست، گاهی بین دو تا قانون است. اینجا کار مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اونم افرادی که واجد جمعی شرایط باشند و جامعه شناس باشند و مصلحت شناس باشند و مسلط باشند بر نصوص، به شواهد رو پیدا کنند که شعار مقدس در فرونجا فرون حکم مقدم داشت، برنش اون مقدم است و امثال جالب. بنابراین این قضا اگر یه وقتی تعارضی داشته باشد در داخل خودش هست، با قانون خودش هست، اما در اجراییات اگر برخورد داشته باشد به تزاحم حقوق برمیگردد و تزاحم حقوق را مجمع تشخیص مصلحت یا اوغلای قوم و ماشهت به سمت عمل میکنند. بنابراین این که سوال شد که قانون قضا بعضی شرعیش بعضی غیر شرعی، شرعیش با امضا حل میشه، غیر شرعیش یعنی عرفیاتش چی؟ عرفیاتش هم با تأسیس با امضاست دیگر. وقتی نظام اسلامی، وقتی جامعه مسلمان ها یک حکومتی تشکیل دادن، شعار مقدس هم این عقود اینها را، عقود اینها را، قراردادهای اینها را، احکام قضایی اینها را امضا کند. حالا اگر گفتن که از فلون تاریخ به بعد فلون خیابان یک طرفه است، خب اینو نماینده های مردم گفتن، یعنی خود مردم گفتن دیگر. این یه تعهد متقابله، این تعهد متقابل برابر با اوفو بالعهود بود عمل بشه و این به اجماع برمیگرده. به اجماع یعنی چی؟ یعنی 100%، یعنی 100% مردم میگن که این باید اونجا باشه. چرا؟ برای که 100% مردم آمدن فتوا دادن، گفتن که هرچه اکثریت گفته ما اون رو میبردیم. این یه اکثریتی است که 100% جامعه را اجماع داره اداره میکنه، نه اکثریت. چرا در مجلس اکثریت است؟ چرا در اونجا؟ این اکثریت به اکثریت وابسته نیست، این اکثریت به اجماع کل وابسته است. یعنی جمیع مردم این سرزمین بنینند که اگر یه جای قانون گذاری شد، انتخاباتی شد، شورای تشکیل شد، مردم حاضر شدن، هرچه اکثریت گفتن، هرچه اکثریت گفتن را همه میگوین. پس جامعه به اجماع وابسته است. اجماع هم تعهد دیگه. وقتی ما با هم متعهدیم که اینجور زندگی کنیم، اوفو بالعهود چابرش میشه دیگه. فرمود این که بارها برزون رسیم، این حرف بوسیدنی است. این با روایت ها دیگه فرق بکنند. این رو فقط معصوم میگوید. مرد آن است که زیر پای امضاش باشه. نفرمود المؤمنون عند شروطهم. اون تعبیر هم هست. نفرمود اوفو بالشروط. مثل اوفو بالعهود. فرمود مرد آن است که زیر امضاش باشه. همونجا هم زندگی کنه اصلا. المؤمنون عند شروطهم. اینا کجا زندگی میکنند؟ خونهشون کجاست؟ مغازهشون کجاست؟ دفتر کارشون کجاست؟ اینا اونجا که امضا کردن دفتر داره، خونهشون اونجاست، رفت آمدشون اونجاست، هر جا امضا کردن اونجا زندگی میکنه. این کلام بوسیدنی است. المؤمنونه. این که ببینید شما الان غزه و امثال غزه رو میبینید، این سازمان ملل مرده است. این بدگویی قرآن کریم نسبت نیست انهم الا کالانعام. فرمود نگرانید یا پرده از چشم شما بره کنار، یا دورو صبر کنید که اینا به چه صورت در میان. فرمود این هم الا کلا، این قرآن که صدرا پاش نور دیگه. این فرمود ما برشون نور جا من الله نورون، نور که دیگه بد نمیگه که. فرمود یا حیوانن شما میبینید بالاخره یه درنده و این بلهم ازل برای همونه. یه گرگی اگر یه گوسفندی رو پاره کرد، دید که او باردار است، رحم میکند. این صهیونیست بین الملل این رحم هم ندارد. خب حالا اگر این چنین شد، با این مردم بخواست زندگی کنید، غیر از این بیان عرشی بلند امام سلام الله علیه، مرد آنه که پای امضاش بیسته. خب شما تو سازمان ملل ایستادید دیگه، همه تو امضا کردید دیگه، الان این همه ناله ها و فریاد ها علیه صهیونیست بلنده دیگه، این نسل کشی هست، کودک کشی هست، زن کشی هست. اینه که اگر قرآن فرمود بل هم ازر، رازش همینه، اینه که امام فرمود مرد آن است که پای امضاش بیستی. این حرف بوسیدنیست المؤمنونه، حالا مسلمان نیستی نباش. این اشاره از حال چه مسلمان چه غیر مسلمان، مگر به کفار نگفت که فستقیم ولها مستقام ولکم، مگر مشرکین نبودن اونا؟ فرمود اینا باید پای امضاشون بیستن، اگر اینا پای امضاشون نیستادن دیگه شما مسئولیت نداری. غرض این است که این که بعض از فقهای ما رضوان الله علیهم فرمودن اگر تزاهم یا تعارض بین قضای قاضی به فتوای مرجع شد، این قضا مقدم است، این به کلیتش تام نیست. حالا با دید مصلحت چیه، جامعه پلن به چه امر محتاجه، یه وقتی یه کاری جزئی قابل تحمله، یه وقتی کاری جزئی قابل تحمل نیست، یه وقتی فتوا فتوای میرزای شیرازیه، یه وقتی فتوا فتوای امامه، خدا غرق رحمتش کنه از وقتی به اختیار گفته بود که برید حکومت نظامی، امام رضوان الله علیه خدا غرق رحمتش کرد فرمود برید به هم بزنید. این حکم امام، فتوای امام دین نداشتن. اگر اون روز همه میرفتن تو خونه هاشون و حکومت نظامی میشد، هر کس از این رهبران انقلاب رو میکشتن بعد که ساکت میشد. یک دستور امام مشکل جدی رو حل کرد، همه آمدن بیرون دیگه، دیگه نداشتن حکومت نظامی میشه که. غرض این است که مرد آنه که پای امضاش بیستی. و نمیشود گفت بالقول المطلق هر جا تعارضی و تزاهمی بین حکم محکمه و فتوای مرجع شد این حکم مقدمه. حالا با ببینیم فتوا فتوای کیه، حکم حکم کیه و فتوا شاش کجاست تا ظهور حضرت سلام الله علیه مسئله حل بشه. والحمدلله.